سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار در این برنامه میزبان شما هستم. افغانستان و امارات متحده عربی یک موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک را امضا کردند. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر در صدر گزارش‌های این برنامه. برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. احمد هنایش با شماست.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید مولوی شفق معاون اول نامنهاد طالبان همراه با 4 تن دیگر از همراهانش در ولایت کاپیسا کشته شده است. امارات متحده عربی در پایان سفر رئیس جمهور اشرف غنی به آن کشور یک نماینده خاص را برای افغانستان تعیین کرد. ایسنا خبرگزاری نیمه دولتی ایران به نقل از سخنگوی وزارت خارجه آن کشور خبر داده که وزیر خارجه ایران به افغانستان می رود. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با همتای ایرانیش دیروز برای بار دوم در ژنو ملاقات کرد. تفصیل اخبار. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید مولوی شفق معاون اول نامنهاد طالبان همراه با 4 تن دیگر از همراهانش در ولایت کاپیسا کشته شده است. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی به رادیو آزادی گفت شب گذشته در نتیجه عملیات نیروهای خاص امنیت ملی و در حمایت نیروهای بین المللی از منطقه در منطقه شازادخیل ولسوالی تگاب این افراد کشته شدند. به گفته منبع معلم زکریا مسئول مالی و ملا عبیدالله مسئول پلانگذاری طالبان نیز شامل کشته شدگانند. امارات متحده عربی در پایان سفر رئیس جمهور اشرف غنی به آن کشور یک نماینده خاص را برای افغانستان تعیین کرد. فضل الله رشتین مستشار سفارت افغانستان در ابوظبی در این مورد برادی آزادی گفت
یکی از برادرای خانواده النهیان شیخ منصور است. اونا باعث نماینده خاص امارات به افغانستان تعیین شدن که انشاءالله سر از هفته آینده کارهای خود با جانب افغانستان هماهنگ میکنن و در بخشای مختلف اینا همکاری خود بیشتر میسازن با افغانستان.
فضل الله رشتین افزود امارات متحده عربی به خاطر یک نماینده خاصش را برای افغانستان تعیین کرد که این کشور خواهان راه اندازی برخی از پروژه های اقتصادی در افغانستانند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیشب پس از یک سفر رسمی 2 روزه از امارات متحده عربی به کابل برگشت. ایسنا خبرگزاری نیمه دولتی ایران به نقل از سخنگوی وزارت خارجه آن کشور خبر داده که وزیر خارجه ایران به افغانستان می رود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید قرار است جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آینده نزدیک از افغانستان بازدید کند. خبرگزاری به نقل از خانم افخم نوشته که می گوید روابط کشورش با حکومت جدید افغانستان بهبود یافته و قرار است موافقتنامه همکاری های استراتژیک نیز میان دو کشور امضا شود. تیم ملی کرکت اسکاتلند تیم ملی کرکت افغانستان را با 150 رنز شکست داد. این مسابقه 50 اوره دیروز در دبی با بیتینگ بازیکنان اسکاتلند آغاز شد. اسکاتلند 213 دوش را برای تیم ملی کرکت افغانستان هدف تعیین کرد. تیم کرکت افغانستان در اوره 19 هم تمام بازیکنانش را از دست داد و نتوانست این هدف را حاصل کند. 6 بازیکن تیم کرکت افغانستان از سوی دیوری کرکتر اسکاتلندی از میدان بیرون شدند. مسابقه دیروز میان تیم‌های کرکت افغانستان و اسکاتلند در سلسله‌ای از مسابقات جهت آمادگی برای جام جهانی 2015 برگزار انداخته شد. قرار است مسابقات جام جهانی کرکت در ماه فوریه سال 2015 میلادی در استرالیا و نیوزلند برگزار شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با همتای ایرانیش دیروز برای بار دوم در ژنو ملاقات کرد. این ملاقات شامی دیروز پس از یک مذاکره 5 ساعته روی برنامه هسته‌ای ایران میان وزرای خارجه دو کشور صورت گرفت. ملاقات میان جان کری و جواد ظریف دوبار در حین روز در حالی صورت گرفت که قرار است دور جدید مذاکرات میان هیئت ایرانی و 6 کشور قدرتمند جهان روی برنامه هسته‌ای تهران امروز در ژنو رسما آغاز شود. تا حالا 2 ضرب الاجل برای دستیابی به یک توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای ایران پایان یافته. مقامات ایرانی و نماینده‌های بریتانیا، فرانسه، آمریکا، آلمان، روسیه و چین نتوانستند در این بخش به توافق نهایی برسند. وزیر خارجه ایران میگوید تعیین سرنوشت آن خبرنگار آمریکایی که در کشورش تحت توقیف قرار دارد مربوط به محاکم ایران است. جیسون رضاییان که تابعیت ایران و آمریکا را دارد و مدیر مسئول روزنامه واشنگتن پست در تهران است، پس از یک محاکمه طولانی در ماه سپتامبر متهم شناخته شد. اما به گفته این روزنامه آمریکایی تا هنوز روشن نیست که جیسون رضاییان چرا از سوی محکمه در ایران متهم شناخته شده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در ژنو گفت حکومت ایران برای حل قضیه جیسون تلاش نهاییش را خواهد کرد، اما با گفته وی این مسئله به قوه قضاییه ایران ارتباط دارد. جیسون 38 ساله در ماه جولای با خانمش یک جا دستگیر شد، اما خانمش در اکتبر دوباره رها گردید. مرد از ایالت اوهایو ایالات متحده آمریکا به خاطر تحریزی حمله بالای واشنگتن دیروز دستگیر شد. بر اساس گزارش های یک مأمور اداره تحقیقات فدرال یا FBI این حمله را خونسا کرده است. پیش از جلوگیری از این حمله کریستوفر کارنل درباره ساخت بم های لوله‌ای تحقیق کرده بود، سلاح و 600 مرمی خریده و پلان سفر به واشنگتن و اجرای این حمله را تنظیم کرده بود. گفته شده است کارنل که به نام راحل محروز و بیده هم شناخته می شود و کسی که به طور مخفیانه با FBI همکاری داشته گفته بود که آرزو دارد تا یک حمله تروریستی را به تنهایی بالای مقام ها و کارمندان کنگرس آمریکا انجام بدهد. کریستوفر کارنل تصمیم داشت تا بمهای لوله‌ای را در نزدیک ساختمان کنگرس جابجا و بالای کارمندان کنگرس تیراندازی کند. و خبر آخرین که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید که جهت تشدید حملات علیه گروه تندرو دولت اسلامی کشورش کشتی انتقال دهنده تیاره ها را میفرستد. رئیس جمهور فرانسه دیروز در ساحل جنوبی کشورش در داخل کشتی چارلز دیگول گفت این کشتی ائتلاف و رهبری آمریکا را در عملیات علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه کمک خواهد کرد. او میگوید این کشتی انتقال دهنده تیاره ها از نزدیک نیروهای ائتلاف را کمک خواهد کرد. تمام امکانات را برای نیروهای ائتلاف مساعد خواهد ساخت و هر لحظه که نیاز به عملیات باشد آماده خواهد بود. این دلالت به اهمیت این ماموریت میکند. فرانسه در حال حاضر در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه نقش فعال را دارد. بعد از کشته شدن 17 تن در حمله پاریس، فرانسوا اولان گفت که تشدید حملات در عراق و سوریه علیه گروه دولت اسلامی اکنون بیشتر توجیه شده می تواند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای منطقه و افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
نه و 8 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این 60 دقیقه موافقتنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امارات متحده عربی امضا شد.
بعد از امضای این موافقتنامه دروازه همکاری بین هر دو کشور باز میشه در ارتباط به امنیت و امور سیاسی.
اگر فشارها بالای طالبان ادامه نیابند، نگرانی بازگشت تروریستان به افغانستان وجود دارد. این هشدار قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان است. وزارت داخله افغانستان نامهای قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را اعلام می کند.
یک نیم ماه بعد ما این لیست با عکس و اسناد و مدارک کافی که در قسمت افراد اشخاص داریم مستند اعلان خواهد کردیم انشاءالله.
در صفحات روزنامه‌های غربی با آنچه حضور یافتن گروه دولت اسلامی در افغانستان خوانده می‌شود توجه شده و برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. افغانستان و امارات متحده عربی یک موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک را امضا کردند. این موافقتنامه در دومین و آخرین روز دیدار رئیس جمهور غنی از امارات متحده عربی میان نماینده‌های دو کشور ناوقت دیروز امضا شد. بر اساس این موافقتنامه حالا وزارت‌های افغانستان می‌توانند پروژه‌ها را در بخش‌های مختلف به حکومت امارات متحده عربی پیشنهاد کنند و کمک های آنها را به دست بیاورند. بیشتر در گزارش فرشتن نگاه بشنوید.
افغانستان و امارات متحده عربی موافقتنامه همکاری های استراتژیک را امضا کردند. بر اساس این موافقتنامه، امارات متحده عربی در عرصه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی افغانستان را همکاری خواهد کرد. این موافقتنامه دیروز در دبی زمان امضا شد که رئیس جمهور اشرف غنی با شیخ محمد بن راشد المکتوم ولیعهد و صدر اعظم امارات متحده عربی ملاقات کرد. فضل الله رشتین مستشار سفارت افغانستان در امارات متحده عربی در مورد امضای موافقتنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امارات متحده به رادیو آزادی گفت:
در ضمن همین ملاقات یک موافقتنامه پیمان استراتژیک بین اردو کشور افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان و دولت امارات متحده عربی به امضا رسید. این یک دستاورد بسیار بزرگ که سفر جناب رئیس جمهور به امارات می باشه.
امضای این موافقتنامه در حضور داشت رئیس جمهور غنی و ولیعهد شیخ راشد، از سوی انیف اتمر مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور افغانستان و انور بن محمد قرقاش وزیر در امور خارجی امارات متحده عربی صورت گرفت. رهبران دو کشور امضای این موافقتنامه را برای بهبود روابط دو جانبه مهم خواندند. فضل الله رشتین مستشار سفارت افغانستان در امارات متحده عربی در مورد گفت:
بعد از امضای این موافقتنامه دروازه همکاری بین هر دو کشور باز میشه در ارتباط با امنیت و امور سیاسی، در ارتباط با همکاری های اقتصادی، در همچنان در امور فرهنگی هر دو جانب با هم همکاری میکنن.
و یفزود که بر اساس این موافقتنامه اماکنون وزارت های افغانستان میتونند به صورت مستقیم با وزارت های امارات متحده عربی رابطه برقرار کرده و پروژه های کاریشان را با هم در میان بگذارند. در ملاقات دیروز میان رئیس جمهور غنی و ولیعهد امارات متحده روی تلاش ها برای تامین امنیت در منطقه، بازسازی افغانستان و تحکیم روابط دو جانبه صحبت شده است. بر اساس خبرگزاری امارات، ولیعهد شیخ راشد المکتوم در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی همچنان روی این که افغانستان چگونه میتواند نقش یک پل را در روابط تجارتی میان امارات متحده عربی، چین و هند ایفا کند صحبت کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است کشورش می خواهد در عرصه حکومتداری و شهرسازی خوب از تجارب امارات متحده عربی استفاده کند.
نه و 13 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9 و 30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان هشدار می‌دهد که اگر آمریکا و نیروهای افغان به فشارها بالای طالبان ادامه ندهند، از این نگران است که تروریستان به افغانستان باز خواهند گشت. جنرال جان کمبل این سخن را در مصاحبه با نشریه دهل ابراز کرده است. بیشتر در این مورد در گزارش زرغونه منگل بشنوید.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان جنرال جان کمبل میگوید نگران برگشت تروریستان خواهد بود، مگر اینکه ایالات متحده و نیروهای افغان فشارها بالای طالبان را ادامه دهند. هنگامی که از جنرال کمبل مستقیما سوال شد که آیا افغانستان دوباره به محل امن برای تروریستان مبدل خواهد شد، وی از دادن یک پاسخ قاطع خودداری کرده گفت با وجود ادامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده هنوز هم برای تقویت نیروهای افغان دو سال دیگر در پیش رو دارد. جنرال کمبل به نشریه دهل گفت در مورد بخش مبارزه علیه تروریسم در افغانستان نگران است و می خواهد یقینی سازد که فشارها علیه تروریستان ادامه یابند. او گفت ما توانایی های القاعده را به طور قابل ملاحظه کاهش داده ایم، ولی به این باور هستیم که اگر فشارهای من را ادامه ندهیم، رشد سریع تروریسم فقط مسئله زمان خواهد بود. این بیانات جنرال کمپل متفاوت از آن چیست که رئیس جمهور اوباما اخیراً ابراز داشت. اوباما حدود 3 هفته پیش در جریان دیدارش از نیروهای آمریکایی در هاوایی ابراز اطمینان نموده گفت افغانستان دیگر جای نخواهد بود که تروریستان از آن حمله کنند. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان جنرال کمپل گفته است با وجود آن که ماموریت جنگی آمریکا در افغانستان خاتمه یافته است، قوای آمریکایی در بعض نقاط آن کشور با افزایش حملات مواجهند. او گفت حملات راکتی طالبان بر قرارگاه هوایی بگرام ماه گذشته بیشتر از هر وقت دیگر در 13 سال گذشته بود. او گفت ما در جنگ نیستیم، ولی از آخر ما در یک محاوله خیلی خطرناک در افغانستان به سر می برند. نیروهای آمریکایی در افغانستان روی آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغان متمرکزند و هم بعضی فعالیت‌های ضد تروریستی را به عهده دارند. اداره رئیس جمهور اوباما در حفظ تقسیم اوقات خروج نیروهایش از افغانستان مصمم به نظر می‌رسد و جنرال کمپل گفته است استخبارات آمریکا و فعالیت‌های نظارتی و تحقیقاتی ما مثل طیاره‌های جاسوسی و طیاره‌های بی پیلوت هم نسبت به سال 2011 در افغانستان 65% کاهش یافته است. جنرال کمپل گفته است اگر احساس کند که به تغییر در پلان خروج نیروها نیاز است، آن را توصیه خواهد کرد، ولی وی روی این نظرش که گویا طالبان شکست می‌خورند تاکید کرد، اما گفت وی می‌خواهد سربازان آمریکایی تا حد ممکن و تا زمان ممکن در افغانستان بمانند.
چرا برخی از جوانان آماده انجام حملات انتحاری می‌شوند؟ برای دانستن همین موضوع، رادیو آزادی با 3 تن از حمله کنندگان انتحاری گفتگو کرده است.
از پاکستانی ها یکی بود در مدرسه محمدیه در کرم ایجنسی. او باز بری ما دعوت و جهاد تبلیغ در مدرسه محمدیه می داد. ما رفتیم به میرمشا به انتحاری خدا آمده کردیم.
آیا در این مورد عالمان دین نیز نظر دارند؟
هر چوکس مسلمانان وزنی دهوی جای دوزخ دهید.
گزارش مفصل در این باره را به زودی از رادیو آزادی خواهید شنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در صفحات روزنامه های غربی با آنچه حضور یافتن گروه دولت اسلامی در افغانستان خوانده می شود، نگاه صورت گرفته. این روزنامه ها را همکارم سید سمی عباس مرور می کند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان بعد از عراق و سوریه گروه دولت اسلامی به افغانستان رخ نکرده است. روزنامه از قول مقامات افغان می نویسد که گفتند یک نفر به نام ملا عبدالرؤوف در ولایت هلمند ادعا کرده است که نماینده گروه دولت اسلامی در افغانستان می باشد و به گفته مقامات نظامی او جذب و استخدام افراد را به گروه دولت اسلامی آغاز کرده است. روزنامه ایندیپندنت از قول امیر محمد آخونزاده والی ولایت نیمروز که ولایت همجوار هلمند می باشد نوشته است که می گوید ملا عبدالرؤوف سابق قماندان طالبان بود و با خود وی هم قرابت فامیلی دارد، ولی از چندین سال به این سو او را ندیده است. صفی الله یک رهبر قومی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند به روزنامه گفته است که مردم میگویند ملا عبدالرؤوف بیرق سفید طالبان را در اینجا پایین کرده و در عوض بیرق سیاه دولت اسلامی را بلند کرده است. با گفته صفی الله در برخورد بین طرفداران ملا عبدالرؤوف و طالبان چندین نفر هم کشته شدند. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا تایمز در شماره اخیر خود می نویسد این اولین بار است که بیرق گروه دولت اسلامی در افغانستان بلند می شود که این عمل نشان دهنده جدایی در صفوف طالبان است. از سوی دیگر به نوشته روزنامه اکنون طالبان یک رقیب دیگر پیدا کردند. روزنامه تایمز از قول ولسوالی سنگین نوشته است که می گوید ملا عبدالرؤوف به شکل منظم از طریق ایران به عراق و سوریه سفر می کند و به مردم در افغانستان می گوید که رهبرش در عراق است و طرفداران وی در داخل افغانستان فعالیت را شروع کردند. روزنامه از قول حاجی محمد کریم اتل رئیس شورای ولایتی ولایت هلمند نوشته است که می گوید گروه دولت اسلامی برای کسانی که استخدام می کند پول بیشتر می دهد. به گفته او گروه دولت اسلامی حاضر است ماهانه $500 به افراد طالبان بدهد تا به گروه دولت اسلامی بپیوندند. آقای اتل هم تصدیق نموده است که بین طرفداران گروه دولت اسلامی و طالبان برخورد صورت گرفته است. یک گروه طالبان پاکستانی روز شنبه نوار ویدیویی را به نشر رسانده گفته است که گروه دولت اسلامی اکنون در بین طالبان افغانستان و پاکستان فعال می باشند. روزنامه تایمز در یک مطلب دیگر خود می نویسد تنها طالبان نیستند که از سوی گروه دولت اسلامی تهدید می شوند، بلکه یک حلقه افغان ها که طالبان آنها را دشمن خود حساب می کنند با ظهور گروه دولت اسلامی در افغانستان با خطر بیشتر روبرو می شوند. به نوشته روزنامه تایمز لندن، این گروه ترجمانان و دیگر افغان هایی می باشند که با قوای خارجی کار می کنند. طالبان این افراد را به جرم جاسوسی و همکاری با خارجیان مورد حمله قرار می دادند و اکنون گروهی دیگری در افغانستان فعال شده است که نسبت به طالبان با چنین افراد رفتار خشنتر و ظالمانه‌تر دارند. از این رو روزنامه تایمز چاپ لندن از بریتانیا و کشورهای دیگر که چنین افغانها را استخدام می کنند خواست است که زمینه مهاجرت این افراد را که به خطر جدی روبرو می باشند فراهم بسازند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 می‌شنوید. نشرات ما همه روزه 7 صبح به وقت کابل آغاز می‌شود و تا 7 شام ادامه می‌یابد. وزارت داخله افغانستان تصمیم دارد که نام‌های قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را در اخیر سال روان هجری شمسی اعلام کند. آرزو غیاسی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در میان قاچاقبران بزرگ مواد مخدر که قرار است در پایان سال روان از سوی معینیت مبارزه با مواد مخدر نام‌هایشان افشا گردد، شماری از خارجیان نیز شامل می‌باشند. باز محمد احمدی معین این اداره روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت عملیات ها بر ضد تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور پس از ایجاد حکومت وحدت ملی افزایش یافته است.
ما امیدوار هستیم که ما دسترسی پیدا بکنیم با او باندا و قاچاقبرای خطرناکی که ما در تعقیبش هستیم. انشاءالله ما میتونیم که تعداد قاچاقبرای بزرگ به این دلیل دستگیرش انشاءالله در دو ماه آینده بیشتر بشه. ولی لیست قاچاقبرای بزرگی که دستگیر شده یک قسمت پیش ما حضور داره، در این دوره اعلان نخواهد کردیم انشاءالله. یک نیم ماه بعد ما این لیست با عکس و اسناد و مدارک کافی که در قسمت افراد اشخاص داریم مستند اعلان خواهد کردیم انشاءالله.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که بارها گفته شده است که در کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر شماری از مقامات دولتی، زورمندان محلی، برخی از خارجی‌ها و مخالفین مسلح دولت دست دارند. هرچند بارها مسئولین وزارت داخله افغانستان تعهد کردند که لیست قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را اعلام می کنند، اما تا کنون به این تعهداتشان عمل نکرده اند. چندی قبل اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد گفت که افغانستان هنوز هم در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار دارد. به اساس گزارش ها اماکنون حدود 275 هزار جریب زمین در افغانستان کوکنار کش شده و هزاران تن مواد مخدر از آن تولید می‌گردد. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان علت افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در این کشور را عدم نیروهای کافی و کمبود بودجه می‌داند. اما مسئولان وزارت داخله می‌گویند با وجود این مشکلات توانستند که در مدت 6 ماه حدود 67 تن مواد مخدر را ضبط و بیش از 1000 تن از قاچاقبران را بازداشت نمایند. در همین حال سرانوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر میگوید دوسیه هایی که از سوی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان به این نهاد فرستاده شده بود بررسی شده و به محاکم مربوطه تسلیم گردیده است. یار محمد حسین رئیس عمومی این سرانوالی در مورد چنین گفت:
در سال جاری 522 قضیه میشه تحت کار سرانوالای ما قرار داشت، مگر خوشبختانه تا فعلا 471 قضیه را تحقیقاتشان تکمیل و غرض انفصال شرعی به محکمه ارجاع شده است که محکمه هم در مدت زمان محکمه ابتدایه، اجتناف و بعضشان در محکمه دیوان امنیت عامه سر محکمه تحت رسیدگی قرار دارد.
به اساس معلومات معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان در جریان سال جاری صدها قاچاقبر مواد مخدر بازداشت شده اند که شماری از نیروهای امنیتی، خارجی ها و زنان نیز شامل آنان می باشند. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند تا زمانی که کشورهای همسایه و جامعه جهانی در راستای مبارزه با مواد مخدر همکاری لازم نکنند، افغانستان به تنهایی نمیتواند در این مبارزه موفقیت لازم به دست آورد.
شما هم میتوانید خبرنگار باشید. و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
بله، و پیام هایی را که شما از طریق شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید تا لحظات دیگر خواهیم خواند. از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذاریم، بیاین در باره زمستان و وضعیت خانواده های فقیر بشنویم. گروهی از جوانان لباس های کهنه مردم در شهر کابل را جمع‌آوری کرده. اما چرا؟ این جوانان لباس ها را در اختیار خانواده های فقیر گذاشتند. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
شماری از جوانان افغان در یک اقدام بی سابقه بیش از 2000 جوره لباس کهنه جمع‌آوری شده را بالای صدها خانواده فقیر در شهر کابل توزیع کردند. رفیع الله استانگزی، یکی از این جوانان، روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آنان این لباس‌های زمستانی را در روزهای گذشته از نواحی مختلف شهر کابل جمع‌آوری کرده بودند. آقای استانگزی افزود که آنان تلاش دارند تا در آینده برای متعلمین بی‌بضاعت مکاتب نیز قرطاسیه جمع‌آوری کنند.
هدف از این خدمت را که ما نقطید اول حس بشریت در بین افغان ها هستند و دیگر شفافیت از این پروسه هستند. هدف سوم ما است که خواهان توجه بیشتر دولت افغانستان هستیم تا به افراد نیازمند کمک کنه و توجه بیشتر به زندگی از اونا داشته باشند.
این جوانان طی یک کمپاین 3 روزه در شهر کابل توانستند 2244 جوره لباس کهنه را جمع‌آوری کرده و بعد از شستشو بالای صدها خانواده نیازمند توزیع کنند. آنان میگویند که خانواده های فقیر از مناطق مختلف شهر کابل از قبل با همکاری وکلای گذر از سوی آنان مشخص شده بودند. از این اقدام جوانان باشندگان شهر کابل ستایش کردند و گفتند که با توجه به سردی زمستان آنان توانستند بیش از 2000 تن از فقرا را که بیشتر آنان کودکان و زنان بودند لباس گرم بپوشانند. برخی افراد بی‌بضاحت که لباس به دست آوردند این اقدام جوانان را احساس نیک آنان خواندند و گفتند که به این کمک آنان به دیده قدر می نگرند. عبدالقهار با لباس‌های کهنه و بوت پاره برادی آزادی گفت که اکنون احساس می‌کند که کسی با او فکر می‌کند.
این حرکت ها را خوب بررسی میکنم از خاطر از اینکه معرفت و انسانیت و بشر دوستی در ما بین ما شما زیاد شد و این معرفت یک ذهن در چی مردم میگرده که والا ما هم در افغانستان زندگی میکنیم.
این جوانان میگویند اکنون برنامه جمع‌آوری لباس های کهنه از سوی آنان در شهر کابل جریان دارد و تلاش میکنند تا با همکاری مردم در برخی از ولایات افغانستان نیز آن را گسترش دهند. مردم میگویند اگر همه افغان ها به خصوص نهادها و فعالان جامعه مدنی همچو اقدامات را روی دست گیرند، مشکلات شمار زیادی از افراد و خانواده های بی‌بضاعت حل خواهد شد.
از پیام های شما،
من یکی از سربازای اردوی ملی هستم از زبان کمال شده. ملیاج خدا، اینمی کماندان ایمان، ملایی هست، کیک هست، هرچی که هست، اینمی جده دکانا پروخته میره ولی برای من نمیرسه. چرا هیچ توجه برای من نمیکنه؟ برای چی؟ برای من نصفه نان نمیرسه. رئیس اجزایی آقای عبدالله میخواه که ما که اردوی خوب دارم. دامی دکانه که یعنی ملایی ماندگی از 20 روپا میپروشه یا 40 روپا دوباره سر ما سودا میکنه. بلی از خدا چرا پرسند نمیکنی؟
از رئیس جمهور ما خواهش میکنیم که از دیگه گفای خدا بمونه، امنیت تامین کنه، هوایی را بده که مردم های پولیس اردو کشته میشه. هیچ در فکری از اینا نیست که اینا به ریاست خودوشی هست. این مردم را دقیقه میشه که پولیس اردو در هر تپه و در هر پوسته کشته میشه. هوایی درک نداره که اینا هوایی ها را بالا کنه که اینا یه تروریست ها را بزنه از بین ببره که امنیت خودش تامین میشه. برادر
بنده مختار از قندار، یکی از منصوبان اردوی ملی. ما اینجا با طالبان هر روز با جنگ هستیم، هر روز ما را با 82 با توپ با هر سلاح چکلا میزنه. ما اینجا فقط تنها داریم 16 M49. از مقامات بالا خواهش مندیم که ما را سلاح بده.
تشکر از پیام هایتون و تشکر که با رادیو آزادی هستید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. شنونده که نام خود را ذکر نکرده، مقام های امنیتی ولسوالی مارجه هلمند را به گرفتن پول از مردم متهم کرد، اما ننوشته که چرا این مقام ها از مردم پول می گیرن. شنونده دیگر هم که نامش را ننوشته می نویسد که در گزینش اعضای کابینه اصل شایسته سالاری مد نظر گرفتن نشده. نه و 30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا همکارم احمد هنایش نگاهی دارد به فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید مولوی شفق معاون اول معاون نامنهاد طالبان همراه با 4 تن دیگر از همراهانش در ولایت کاپیسا کشته شده است. امارات متحده عربی در پایان سفر رئیس جمهور اشرف غنی به آن کشور یک نماینده خاص را برای افغانستان تعیین کرد. ایسنا خبرگزاری نیمه دولتی ایران به نقل از سخنگوی وزارت خارجه آن کشور خبر داده که وزیر خارجه ایران به افغانستان می رود. تیم ملی کرکت اسکاتلند تیم ملی کرکت افغانستان را با 150 رنز شکست داد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با همتای ایرانیش دیروز برای بار دوم در ژنو ملاقات کرد. وزیر خارجه ایران میگوید تعیین سرنوشت آن خبرنگار آمریکایی که در کشورش تحت توقیف قرار دارد مربوط به محاکم ایران است. مردی از ایالت اوهایو ایالات متحده آمریکا به خاطر طرح‌ریزی حمله بالای واشنگتن دیروز دستگیر شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید که جهت تشدید حملات علیه گروه تندرو دولت اسلامی کشورش کشتی انتقال دهنده تیاره ها را میفرستد. و الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه میگوید هیچ دلیلی برای تغییر در شرایط صادرات گاز به اوکراین پس از ماه مارچ وجود نخواهد داشت.
تفصیل این خبرها در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی و همچنان در وبسایت ما. آدرس وبسایت رادیو آزادی را یادداشت کنید: www.azadiradio.com. شاخه القاعده در یمن مسئولیت حمله هفته گذشته بر مجله تنزیه شال ایبدو را به عهده گرفته است. بیشتر در این مورد در گزارش مقیم نایب بشنوید.
ناصر الانسی یک قماندان شبکه القاعده مستقر در یمن در ویدیویی که در انترنت به نشر رسیده گفته که این مهاجمین با عنوان انتقام از نشر کارتون های پیامبر اسلام این حمله را طرح‌ریزی کرده بودند. مردان مسلح روز 7 ماه جنوری بر ساختمان مرکزی مجله شارل ابدو حمله کردند که در نتیجه آن 12 نفر به شمول معرر و کارتونیست های ارشد این مجله کشته شدند. در حمله ای که 3 روز بعد از این حمله به راه اندازی شدند، در مجموع 7 نفر در شهر پاریس پایتخت فرانسه کشته شدند. الانسی گفت به دنبال حکم یمن الزوایری رهبر شبکه القاعده هدف حمله تعیین، پلان حمله طرح و عملیات تمویل شد. سید و شریف کواشی حمله کنندگان مجله شارل ابدو گفته بودند که آنها از جانب القاعده دست به این چنین حملات زدند. بعد از این حملات در پاریس به خاطر احترام به قربانیان حادثه میلیون ها نفر روز یکشنبه در راهپیمایی اشتراک کردند و روز بعد آن همه کارکنان مجله روی موضوع جدید کار را شروع کردند که همه تیراژ این مجله روز چهارشنبه به فروش رسیدند. در این میان ایران چاپ کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام توسط مجله فرانسوی شارل ابدو را محکوم کرده و این کار را تحریک‌آمیز دانسته است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در تهران گفت چاپ این کاریکاتور در جلد این مجله باعث تحریک احساسات مسلمانان جهان خواهد شد. او گفت
ما اقدامات تحریک‌آمیز رو هم محکوم میکنیم و اقدام این هفته نامه از نظر ما یک اقدام توهین‌آمیز هست و این اقدام رو کاملا محکوم میکنیم، چرا که باعث تحریک احساسات مسلمانان و جریحه دار شدن احساسات مسلمانان در جهان خواهد شد.
همچنین مفتی ارشد مصر این اقدام مجله شارلی ابدو را بیجا و تحریک‌آمیز خوانده و گفته است که چاپ کاریکاتور جدید پیامبر اسلام سبب پخش یک موج جدید تنفر در فرانسه و کشورهای غربی خواهد شد.
پس از حادثه شارلی ابدو، میلیون ها تن در فرانسه به جاده ها ریختند و در مقابل خشونت ابراز انزجار کردند. در برنامه این هفته زیر آسمان کبود روی این بحث خواهیم کرد که چرا در کشورهای مانند افغانستان در مقابل خشونت این گونه حرکات مردمی و مدنی صورت نمی گیرد. روز شنبه از ساعت 3 تا 5 عصر از رادیو آزادی.
بله، این برنامه به طور زنده از رادیو آزادی پخش خواهد شد و انتظار نظریات و پیام‌هایتان در مورد حادثه شارلی ابدو خواهیم بود. یک تحقیق تازه در بریتانیا نشان می‌دهد که تا سال 2050 میلادی بیماری سرطان هیچ فرد زیر سن 80 سال را در جهان نخواهد کشت. در این تحقیق گفته شده که مؤثرترین ادویه برای جلوگیری از مبتلا شدن به سرطان استفاده روزانه اسپرین اطفال به مقدار کم است. گفته می شود که از سال 1990 میلادی تا حالا بیماری سرطان حدود 20% کاهش یافته است. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
خبر خوب برای کسانی که تا سال 2050 میلادی به زندگی امیدوارند. تحقیق شمار از دانشمندان نشان می دهد که بیماری سرطان برای افراد زیر سن 80 سال تا آن وقت کاملا خاتمه خواهد یافت. در این تحقیق که از سوی پوهنتون بریتانیایی موسوم و یونیورسیتی کالج لندن صورت گرفته آمده است، استفاده روزانه مقدار کم از اسپرین اطفال برای افراد 50 تا 65 ساله مؤثرترین ادویه برای جلوگیری از مبتلا شدن به سرطان دانسته می شود. یعنی کسانی که برای یک دهه از این ادویه استفاده کنند با خطر سرطان روبرو نخواهند شد. پروفسور جک کوزک که تیم تحقیقاتی را در مورد جلوگیری از بیماری سرطان رهبری میکند، در صحبت با روزنامه دیلی تلگراف از دکتران خواست تا به مریضانشان استفاده از اسپرین اطفال را توصیه کنند. با گفته وی، استفاده روزانه 75 میلی گرم اسپرین علاوه بر سرطان خطر حملات قلبی و مغزی را در 15 سال آینده از 7 تا 9% کاهش خواهد داد. این پروفسور بریتانیایی میگوید که در 20 سال گذشته مرگ‌های ناشی از این بیماری‌ها 4% کاهش یافته است. همچنان دیوید تیلور، یک پروفسور متقاعد علوم طبی در بریتانیا، میگوید در چند دهه آینده خیلی به ندرت دیده خواهد شد که سرطان کسی را در میانه های عمرش بکشد. به گفته وی، چیزی که خیلی هم مهم است همین که در تاریخ بشر سرطان ها قابل جلوگیری و یا وقایه خواهند شد. سایر دانشمندان و متخصصان سرطان میگویند تشخیص و معالجه فوری این بیماری یک دستاورد خیلی حیاتی است. گفته می شود که در حال حاضر حدود 8 میلیون تن همساله در نتیجه بیماری سرطان جان می دهند. بیشتر در میان زنان سرطان سینه و در میان مردان سرطان های شش و پروستات معمول است. حالا دیده شود که تا 35 سال دیگر که دانشمندان پایان بیماری سرطان را پیش بینی می کنند چه خواهد شد و جهان چگونه بدون سرطان خواهد زیست.
در گزارش جاوید نعیمی شنیدید که یک تحقیق تازه در بریتانیا نشان می‌دهد که تا سال 2050 میلادی بیماری سرطان هیچ فرد زیر سن 80 سال را در جهان نخواهد کشت. رادیو آزادی را می‌شنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
بله، و از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی تازه ترین ها در مورد افغانستان و جهان را با شما در میان میگذارد. در همین جا رسیدیم به پایان پخش گزارش ها و خبرهای این برنامه، اما سر ساعت 11 به وقت افغانستان من جعفر احمدی باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم، اول حقوق اساسی و بشری و سپس در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی من همیرا الگوزه هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح میکنیم. خانم عفیفه معروف، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی ماده 33 قانون اساسی حق انتخاب رأی صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. خانم عفیفه معروف را به برنامه خوش آمدید میگوییم و در آغاز ازشان میپرسیم که آیا رای دادن از نگاه قانون جواز دارد؟
در قسمت رای دادن در ماده 33 قانون اساسی افغانستان گفته شده که مرد و زن در هنگامی که سن 18 سالگی را پوره کرده باشند، اونا حق دارن که به کاندید مورد نظر خود رای بدن و همچنان میتونن که خود کاندید کنن و از مردم تقاضا کنن که برای اونا رای بده. و خود انتخابات نوعی از اصول دموکراسی است که به این شکل تمثیل میشه و تمام مردم میتونه که در انتخاب زعیم آینده خود از این طریق سهم بگیره و هم خانم ها و هم مرد میتونه که در این پروسه اشتراک فعال داشته باشه و از این طریق در سیاست آینده و در روند اجتماعی اقتصادی کشور خود سهیم باشه.
آیا در مورد حق انتخاب رأی اصول مشخص وجود دارد؟
بر اساس ماده 33 قانون اساسی افغانستان، قانون تشکیل وظایف صلاحیت ها کمیسیون مستقل انتخابات ساخته شده که این قانون است که تمام موارد که در مورد رای دهندگان و کاندیدان است او را طی مراحل میکنه و همچنان در اوقات که مدت زمان یک زمامدار پوره میشه پروسه رای دهی را برام میاندازن و از این طریق تمام مردم تشویق میکنن به اشتراک در پروسه رای دهی و تبلیغات میکنن و همچنان مدت زمانی که برای کاندیداتورا حق میتن که اونا باید کمپاین کنن و بعد از اون وقت کمپاینا بسته میشه اینا مراکز خود در مناطق ولایات و ولسوالی ها و حتی قریجات باز میکنن و از مردم تقاضا میکنن که اینا بیاین و رای بدن تا شخص مورد نظر خونده باعث زعیم کشور در آینده معرفی کنن.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم عفیفه معروف، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ماده 33 قانون اساسی حق انتخاب رأی جریان دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به برنامه برمیگردیم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث برنامه ماده 33 قانون اساسی حق انتخاب رأی است که با خانم عفیفه معروف، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. کدام اصول را باید رای دهندگان و کاندیدان در زمان انتخابات مراعات کنند؟
بله، اصولی را که بسیار زیاد مهم است که باید در پروسه انتخابات در نظر گرفته شود برای تمام کاندیدها و برای تمام رای دهنده ها است که هم در شهرها هم در محلات دور دست باید در نظر گرفته شود و اصل مهمتر از همه عدم تبعیض است که در جریان پروسه انتخابات هم برای کاندیدها و هم برای کسایی که رای میده یا رای دهندگان هیچ گونه تبعیض باید وجود نداشته باشه و مردم به بسیار خوشی و بدون از این که کدام مشکل دست رای از او باشه، در صورتی که قانون بر از اونا اجازه داده باشم که یکی از اصولی که باید در نظر گرفته شوه این است که سن 18 سالگی رو پوره کرده باشه و برای کاندیدا هم برای شورای ولایتی سن 25 سالگی و برای ولسی جرگه هم سن 25 سالگی در نظر گرفته شده و برای ریاست جمهوری سن 40 سالگی در نظر گرفته شده که هر فرد افغان که چنین شرایط پوره کرده باشه بدون تبعیض میتونه که در پروسه اشتراک کنه، هم خود کاندید بسازه یا ای که به شخص مورد نظر خود رای بده. علاوه بر اصل عدم تبعیض، اصل عدم جانبداری هم باید در نظر گرفته شده باشه. کسایی که موظف هستن به خاطر نظارت بر پروسه انتخابات یا خود کارمندان پروسه انتخابات، اینا باید هیچگاه جانبداری از یک شخص یا از یک طرف نکنن و باید پروسه را بگذارن که هر کس دو میتونه که اگر واجد شرایط باشه که رای خود استفاده کنه و هم خود کاندید کنه. و هم یکی از اصول عدم اعراب است که بدون کدام ترس، بدون کدام تهدید، بدون کدام موردی که صدرای از اونا مشکل واقع شوه، اونا بتونن که برن رای خود به کار ببرن و هم چنان میتونن که خود کاندید کنن و از دیگرا تقاضا کنن که بر از اونا رای بدن.
آیا زنان نیز مانند مردان حق انتخاب رای را دارند؟
بله، همچنان که مردا حق رای داره، زنا همچنان حق رای داره. در محلاتی که دورتر از شهرها هستن یک مشکل است که مردها ممکن است که ممانعت ایجاد کنن و زنا رو نگذارن که در پروسه رای دهی و انتخابات اینا اشتراک کنن، که به نظر ما اگر مردها امی اجازه رو بر زنا بتن و در قدم اول بر از اونا تذکره بگیرن که اونا توسط تذکره سنشان تثبیت باشه و میتونن که کارتای انتخاباتی رو اخذ کنن و همچنان از روی ازو میتونن که در پروسه های انتخاب شدن و یا رای دادن یا اشتراک کنن و به شکل درستش رای خود به کار ببرن و یا ای که خود کاندید کنن و تقاضا کنن که دیگرا برشان رای بده. و از این طریق میشه که زنا هم در سیاست کشور و در موارد بسیار مهم کشور اینا تصمیم خود شریک بسازن و حق داشته باشن که دخیل باشن.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که این هفته با میزبانی من همیرا الکوزی پیشکش گردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی ماده 33 قانون اساسی حق انتخاب رای با خانم عفیفه معروف معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با من همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوغان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهید دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جل دارم صد لبزه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلام های گرم ما را بپذیرید. در این برنامه در مورد زیتون و استفادیان در افغانستان مطلب را تقدیم می کنیم و اینکه حاصلات زیتون ننگرهار امسال در چه وضعیت قرار دارد. با ما باشید. شنونده های عزیز، درخت زیتون در نواحی گرمسیر که دارای هوای مرطوب باشد می تواند حاصل خوب بدهد. ارتفاع درخت زیتون تا 12 متر می رسد و دارای برک های بیضوی شکل بوده و نوک برک های آن تیز است. گل های زیتون به رنگ سفید و به شکل خوشه گل می کند و دانه های زیتون نیز به قسم خوشه از شاخه های درخت زیتون به طرف پایین آویزان می باشد. در افغانستان فارم های غازی آباد و حده در جلال آباد جاهایند که درخت زیتون در آنجا پرورش می شود. خوشبختانه به گفته مسئولان ولایت ننگرهار، امسال حاصلات زیتون در این فارم ها بلند رفته و پروسس زیتون تا اندازه زیاد است که صادرات آن تا آینده های نزدیک به کشورهای دیگر نیز در نظر گرفته شده است. گفته می شود بار نخست درخت زیتون در سوریه به شکل باقی آن پرورش یافت و به همین قسم به دیگر ممالک رواج پیدا کرد که استفاده زیتون در سراسر جهان معمول بوده و یونانیان شاخه ای از درخت زیتون را در بازی های باستانی المپیک به همراه مدال طلا به قهرمانان اعطا می نمایند. همچنان شاخه زیتون در پرچم سازمان ملل متحد نیز به عنوان نماد صلح استفاده شده است. انجینیر عبدالغفار مجید مسئول بخش باغداری وزارت زراعت در مورد تاریخچه درخت زیتون معلومات می دهد.
زیتون یک درخت همیشه سبز است که عمر زیونه تا به قرنها میرسه و این درخت است که زیاد بلند نمی باشد. عموما چوب زیر مورد استفاده قرار میتن که رنگ چوبی زرد قهوه‌ای و یا سبز میشن. درخت زیتون در سالهای بسیار قبل در سواحل مدیترانه در کوههای چغل وحشی میرویدن و در اون وقت مردم به صورت وحشی از استفاده میکنند. در یونان این پهلوانان یونانی همیشه وقتی که از استحمام میبرامدن یا در وجود خود میرونه چون یک جلای خوب داشته وجود زیار برجستگی میداد. اما آیستا آیستا زیتون اهلی ازو چی شدن در سوریه بود که در سوریه ایره خواستن که ازی استفاده کنن و او در سوریه باغ‌های زیر ایداست کردن و از او روغن زیر استفاده کردن و میوه زیر استفاده کردن و حتی بهترین تجارت در امون زمان برای سوریه ها بود و بعد از او یا استایست انکشاف کرد و دیگه جهان آسیا و ایجا و جا و در افغانستان چون اقلیم افغانستان اقلیم متفاوت است و تنها تا ساحه شرقی افغانستان جلال آباد ننگرهار است اونجا برای رشد و نموی زیتون بسیار مساعد است. در کانال خود ننگرهار اونجا یک فارم ساختن به نام فارم کانال ننگرهار یاد میشه که در سال 1342 به فعالیت آغاز کرد و در سال 1348 همی فارم به بهره برداری سپرده شد. در اون زمان ساحهش تقریبا 3100 هکتار بود اما نظر به می جنگای خان منصور چند وقتی که صورت گرفت متاسفانه این ساحه ازی وقتی که پس دوباره میخواستن بهره برداری را آماده بسازن و حدودا 1700 هکتار باقی مونده و 3100 هکتار.
محصولات فارم های زیتون ننگرهار دانه زیتون و روغن آن است که این فارم ها پس از مدت دوباره فعال گردیده و باغ های زیتون انکشاف یافته است. باز هم آقای مجید درباره وضعیت فعلی این فارم ها می گوید که به چه اندازه باغ های زیتون احداث شده است.
فعلا در سطح سایه ننگرهار در خود کانال ننگرهار حدود 460,000 درخت زیتون فعلا موجود می باشد. سال گذشته 25 متریک تن میوه زیتون یا تولید کرده بودند که از این جمله 25 متریک تن 2300 بوتل زیر آچار گرفته بودند و 450 لیتر از این تیل خاص زیتون. امسال سطح حاصلات حدوداً به 230 متریک تن بلند رفته. حدوداً تقریبا 10 چند حاصلات بالا رفته. متاسفانه که تولیدات از این در داخل افغانستان بازار فروش داره.
باید گفت سابق میوه زیتون و روغن آن بر علاوه آن که در داخل افغانستان به مصرف می رسید یکی از جمله اقلام صادراتی افغانستان را تشکیل می داد که نظر به جنگ های سال های اخیر و شرایط نامساعد این نبات متضرر گردید. اما حالا فابریکه تولید روغن زیتون در ولایت ننگرهار مجدداً آغاز به فعالیت کرده که مسئولین میگویند بهره برداریشان از زیتون به حد است که امکان آن می رود تا سال های بعدی صادرات صورت بگیرد. زیارتگل راحل رئیس کانال ننگرهار در مورد حاصلات زیتون میگوید
حاصلات فرمای زیتون امسال به حدود 300 متریک تن افزایش یافته. خوشبختانه که پارسال ما یک تیم کانال نگرهار به کشور ایتالیا رفتن به خاطر ظرفیت سازی و امو تخنیکا و متدای تکنیکی که در ایتالیا ما اموختیم و کدام امکاناتی که اینجا داشتیم. ما امسال تانستیم که در حدود 300 متریک تن میوه زیتون تولید کنه در فرما 3000 بوتل اچار زیتون سر که دانه زیتون با کمک کشور ایتالیا که به خاطر فابریکه زیتون فرمای زیتون کردن امو 8000 یورو هستن تولید که داریم انو با نورم و سندرد مارکت های انترنشنل و دمیلالی هستن. وقتی که ما امو ضرورت و لزمندی های مارکت داخلی امسال و دیگه سال انشالله فراهم شوا بعد از او ما میتونیم که تولیدات فابریکه زیتون با کشورهای خارج تبدیل کنم.
قابل ذکر است بوتل های را کشور ایتالیا برای زیتون فارم های ننگرهار در گذشته کمک نموده بود که فعلا هم به خاطر صادرات زیتون به همچو کمک های مسئولین نیازمند بوده و در رابطه با کشور ایتالیا صحبت های صورت گرفته است و از نگاه کیفیت نیز زیتون افغانستان ارزیابی گردیده که خیلی با ارزش است. باز هم آقای راحل درباره صادرات زیتون حرف های دارد که با هم میشنویم.
و تا حال و هنوز هم تقاضای مارکت های بین المللی داریم و ما امرای وزارت زراعت در تماس هستیم یک منظوری و یک تفاهم با وزارت محترم زراعت بکنم که امو تولیداتی بالخصوص تیلی زیتون که هستن با کشورهای خارج بالخصوص با هندوستان صادر کنم. کیفیت تولیدات زیتون که در افغانستان هستن ما در سال 2006 سامپل و نمونه به خاطر امتحان به ایتالیا روان از ایتالیا ما سرتیفیکیت هم داریم و مخفجه لبراتوار که بری ما رسیدن تولیدات فابریکه زیتون و کانال نگرار که هستن عالی‌ترین کیفیت داره کدام نور مستاندرد اتحادیه اروپا که هستن امون تولیدات ما به نور مستاندرد اتحادیه اروپا برابر هستن.
زرع زیتون به دو نوع صورت میگیرد، یکی به شکل قلمک شاخچه بری می شود و شاخه ها به طور علاهده در زمین غرس می شود و بعد از نشونمو به درخت مسمر تبدیل می شود و دیگر به صورت تخم است که از تخم زیتون زرع می شود و نمو می کند. خان عزیز یکی از کارمندان فارم زیتون در مورد درخت زیتون و میوه آن می گوید.
پیشتر خو ایتور بود که آب نبود، امراضم بود و افاتم بود و مردم خود سرانه آمده درخت زیتون کات کده به قسمتش استعمال میکنه میسوزه. کدام باغه که آب داشته او خوب اصل میتا عالم اصل میتا امی آری که است وقت میوه است در آخر بهار بول میکنه. دانش بسیار تلخ است، سبز رنگ داره، اولا رنگش نسواری است بالاخره سیاه میشه. امی میوه بیخی زیاد است زایی میشه، در پروسس تمامش نمیرسه. فاصله درخته زیتون 5 در 6 مناسب فاصله است او با خاطر خوب میوه بده امی اندازش صحیح اسفنی است.
قابل یادآوری است که از دانه زیتون، برگ درخت زیتون و روغن این نبات به طریقه های مختلف استفاده می شود. همچنان در فارم های زیتون بر علاوه تولید روغن و دانه زیتون کنجاره و صابون نیز تولید می شود. اصرار الله همکار یکی از باشنده های ولایت ننگرهار در مورد تولیدات فارم زیتون و برخی فواید زیتون چنین توضیح می دهد.
تولیدات خودی فابریکه زیتون که است چهار تولید میکنه. خودی تولید روغن زیتون، تولید کنجاره برای حیوانات، چون کنجاره تلخ است امره ازی دیگه نباتات که است اونا یک جای میکنه که تاکه تلخی از بین بره و هم تولید صابون اینا جور میکنه. دولت دایی اصلا باید بسیار توجه کنه، بوتلای بسیار خوب لوکس برش خریده شو تاکه با کیفیت بین المللی پر شو و ما رقابت مشروب مالک هم جوار بکنیم. فعلا که است هم بوتلای که خودی دولت ایتالیا امره کمک داده بود و تقریبا تا 500 افغانی است و اینا که بوتلایی که پلاستیکی است و اونا که بازار به شکل آزاد اینا میفروشه و تقریبا 300-300 سنت است. زیتون در قرآن هم توصیفی ازی شده که وطینی و زیتون، کسایی که ازایش درد میکنه برای چربی خون، همچنان هم از برگش کسایی که فشار داره مثل شوری اینا زی استفاده میکنه.
علما از قدیم گفتند که هرگاه دانه زیتون در سرکه اخته شده و بعد خورده شود سبب تقویه معده و ازدیاد اشتها می شود. ابن سینای بلخی برای کسانی که به درد مفاصل مبتلا می بودند چرب کردن روغن زیتون را در محل درد تجویز می کرد. در افغانستان مردم مو و بدن خود را با روغن زیتون چرب می کنند. روغن زیتون سبب تقویه و جلودار شدن موها می شود. شیلا باشنده شهر کابل در مورد فایده های دیگر روغن زیتون می گوید.
زیتون برای بساب موی چرب میکنن و مساج میدن، بسیار فایده داره و برای طفلایی که نوزاد میباشن پایشان و دستشان رو مساج میدی بسیار فایده داره، برای کلانا برای پایدردی و دستدردی و حتی زیتون میخوان که امرش غذا تیم میکنن میخورن. زیتون برای بیماری که مثلا بواسیل داشته باشه و مثلا دیگه تکلیفا داشته باشه بسیار بساب خوردن فایده داره. سلفه و ریزشک و بلغم سینه و اینمیار کرشد و این میبره.
نگفته نماند که روغن زیتون با تبخ شدن طعم و بوی خود را از دست می دهد و استفاده میوه زیتون بدون پروسس درست نیست که تلخ مزه بوده سبب بعض اختلالات در معده می شود، اما در صورتی که در نمک‌آب برای مدت بگذاریم می توانیم آن را صرف نماییم و از سوی هم مصرف زیاد میوه زیتون لاغری، بیخوابی و امراض تنفسی را بار می آورد. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید به برنامه خودتان تماس بگیرید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.